بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ایران و مقام اسلام، مخصوصا شهید بزرگواری که این مجلس با شکوه برای بزرگداشت خاطره شهادت آن عزیز برگزار شده، صلواتی تقدیم می‌کنیم. خدای متعال را شکر میکنم که توفیق عنایت فرمود در این جمع نورانی عزیزان شرفیاب شدن و اجازه دادن چند لحظه وقت شما عزیزان را بگیرن. در این جلسات علاوه بر ادای حق بزرگانی که بر این انقلاب بزرگترین حق را داشتند، مخصوصاً استاد شهید علامه بزرگوار که هنوز هم بعد از یک ربع قرن با اون همه بحث ها، گفتگوها، سخنرانی ها، مقالات، هنوز هم اونچنان که باید قدر شناخته نشده، علاوه بر ادای حق این بزرگواران و معرفی زحمات و تلاش ها و دستاورد های این عزیزان برای نسل جوان و نسل آینده، باید سعی کنیم که از این فرصت ها حد اکثر استفاده رو ببریم برای اینکه اهداف اون عزیزان را دنبال کنیم. و مهمترین هدف چنین بزرگوارانی روشن کردن راه ما برای رسیدن به اهداف اسلام و اهداف انقلاب است. یه مقدمه کوتاهی عرض میکنم، زیاد وقت شما را نگیرم. بعد از اینکه انبیای اعظم صلوات الله علیهم اجمعین برای هدایت انسانها به سوی سعادت ابدی و تشکیل مدینه فاضله در این جهان و تطهیر و تزکیه نفوس برای میهمانی ابدی در پیشگاه الهی رسالتشون را انجام دادند، در جامعه چند گروه شکل گرفت. دو تا گروه اقلیت در دو قطب جامعه شکل گرفتند. یکی کسانی که همراه انبیا را کاملا شناخته بودند و برای تحقق اهداف اونها شک و تردیدی نداشتند و هم انگیزه کافی برای انجام وظایفشون داشتند و از مسیر صحیح تخلف نمی کردند، یعنی از نظر علم و عمل ممتاز. یه اقلیتی در تمام جوامع با این وصف کامل بودن از لحاظ علم و عمل، یک اقلیتی در قطب مخالف تشکیل شد و اون کسانی بود که با این که راه صحیح را شناخته بودن ولی عالماً آمدن میخواستن اون را مشتبه کنن، دیگران را گمراه کنن و انگیزه الهی نداشتند، بلکه انگیزه شیطانی در کارهاشون بود برای رسیدن به اهداف شوم و پست خودشون. حاضر بودن همه چیز را به بازی بگیرند تا چند روزی به خیال خودشون به یک زندگی شاد و مرفهی برسند. این هم یه اقلیتی بودند. در بین این دو قطب نور و ظلمت، این دو اقلیتی که یکی در نهایت قرب به انبیا بودند و یکی در نهایت بعد از انبیا، اکثریت مردم در بین این دو قطب قرار دارند که نه معرفت و علمشون به پایه اون جانشینان انبیا میرسید و نه فساد و انحرافشون به اندازه اون گروه شیطان صفتی که در قطب مخالف قرار دارند. این اکثریت دائما در حال نوسان هست. هر قد در میان این اکثریت کسانی به اون گروه اقلیتی که نزدیک انبیا هستند بیشتر شباهت پیدا کنند، از خطرها مسئول میمونند، خدمات بهتری میتونند برای جامعه انجام بدن، هم خودشون راه صحیح را انتخاب کنند، هم به دیگران برای رسیدن به سعادت کمک کنند. و هر قد تحت تأثیر اون اقلیت شیطان صفت قرار بگیرن، باعث این بشه که یا حقیقت رو درست نشناسن، مبتلا به شک و شبهه در راه و زندگیشون بشن، معارف دین رو درست یاد نگیرن، در تطبیقش بر موارد دچار اشکال باشن که امروز حالا چه باید کرد، خدا از ما چی میخواد، انبیا چه وظیفه‌ای برای ما معین کردن، یا از لحاظ دانش و شناخت ضعیف باشند و یا از لحاظ انگیزه الهی. طبعا به اون قطب مخالف نزدیک میشن و خطرشون زیاد میشه، باعث میشه که خودشون از سعادت محروم بشن یا کم بهره بشن و احیانا دیگران را هم مبتلا کنن. این که ما در طول تاریخ اسلام و تواریخ سابقین هم همینطور بوده، منتها ما از تاریخ اسلام خودمون بیشتر اطلاع داریم، گویی که اطلاعاتمون از همین تاریخ خودمون هم به قدر کافی نیست. در طول تاریخ میبینیم که کسانی در زندگی دچار نوساناتی شده، گاهی در یک مسیر صحیح قدم برداشتن، کارهای خوبی کردن، خدماتی انجام داده، پس از چندی عقب گرد کردن، در یه مسیر دیگری افتادن، اشتباهاتی مرتکب شدن و بالاخره به قول قرآن کریم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، خوب و بد رو با هم قاطی کردن، نه اونچنان پاک و پاک بازن و نه اونچنان شیطان و منحرفی جز اون اقلیت شیطان صفت باشه. سر این نوسانات، عقبگردها، انحرافات در همین جا نهفته است که یا معلوماتشون و بینششون و شناختشون نسبت به حقایق اسلام ضعیف است و یا انگیزه شون برای عمل کردن به معارف دین و وظایف ضعیف، یا کم می دانند یا کم می خواهند که عمل کنند. خب با توجه به این نکته، اگر بخواهیم ما از این خطرها مسئولیت پیدا کنیم، به قطب صلاح و سداد و پاکی و طهارت نزدیک بشیم، چه باید بکنیم؟ جوابش روشن است. هم باید شناختمون رو نسبت بدیم و نسبت به تطبیق موارد احکام بر مسائل جزئی و شخصی و موسمی شناختمون رو زیاد کنیم و هم باید خودسازی کنیم، انگیزه الهی رو در خودمون تربیت کنیم، انگیزه های شیطانی، هوس های نفسانی را تضعیف کنیم. هر قد در این دو جهت موفق باشیم، معرفتمون نسبت به دین بیشتر بشه، علممون بیشتر بشه، شناختمون بیشتر بشه، خطر انحرافمون کمتر خواهد بود. اما تنها اون کافی نیست. علاوه بر این که شناختمون تقویت میشه، باید تقویمون هم تقویت خدا خواهیمون هم باید تقویت بشه، انگیزه عمل هم باید درمون تقویت بشه. و عجیب اینه که اگر کسانی تنها در صدد شناخت صحیح در بیان اما در عمل کوتاهی کنند و به اصطلاح به علمشون عمل نکنند، وظایفی رو که یاد گرفتن درست انجام ندن، تدریجا شناختشون هم عوض میشه، فهمشون هم تغییر میشه. و این چیز عجیبی است. آدم خیال میکنه که ما دو تا دستگاه داریم و هم رد چی نداریم. وقتی فکرمون را و ذهنمون را به کار بیاندازیم، درست درس بخونیم، خب حقایق را خوب میفهمیم دیگه. خواه عمل بکنیم خواه نکنیم، فهمیدن کار ذهن آدمی زد. وقتی کتاب بخونه، درس بخونه، استدلال یاد بگیره، خب مطالب را خوب میفهمیم دیگه. این دیگه ربطی نداره به اینکه عمل بکنه یا نکنه. و خیال میکنیم که آدم میتونه شناخت صحیح به دست بیاره، اعتقاد صحیح پیدا بکنه، ایمان صحیح هم داشته باشه، اما در عمل رعایت نکنه. خیال میکنیم اینجوری میشه، اما هم تجربه نشون داده و هم آیات قرآن و روایات فراوان دلالت داره که اینا یه همبستگی هم داره. اگه کسی درس خوبی خوند و این مطالبی رو فهمید، فکرشو درست به کار گرفت، از تجربه دیگران بهره گرفت و یک اعتقادی صحیح پیدا کرد و حتی ایمان به اون هم پیدا کرد، ضامنی برای بقاء این اعتقاد و ایمان نیست. این اعتقاد ممکنه در طول زندگی در اثر عوامل مختلفی کم رنگ بشه و حتی ممکنه رنگ ببازه و بپره. این چیز عجیبی است. آدم علم پیدا کنه، یقین پیدا کنه، ایمان به چیزی بیاره، راه صحیح هم رو انتخاب کنه، مدتی هم بره، بعد ایمانش از دست بده، بگه نه من اشتباه می‌کردم، چطور میشه؟ این یه رابطه عجیبی است که درست برای روانشناسان کشف نشده که سر چیه. اما قرآن به این مطلب تصریح داره، تجربه هم زیاد نشده. در یه جا قرآن می‌فرماید که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. کسانی که مرتکب کارهای بد شدن، بدترین ها را انتخاب کردن، عاقبتشون، سرانجامشون این شد که ایمانشون هم را از دست دادن و آیات ما را درست تکذیب کردن. نه تنها تکذیب کردن، در مقام استهزاء اونها برآمد. کسانی شناخت داشتن، ایمان هم داشتن، عمل هم کردن، اما بعد تغییر مسیر دادن. چطور تغییر مسیر دادن؟ یک گناهی پیش اومد، گفتن این چیزی نیست، مهم نیست، گناه کوچکیست، اهمیتی نداره، ما این همه خدمت کردیم بیانیم و فلا، حالا یه لغزشی هم کردیم، چیز مهم. این لغزش تکرار پیدا کرد، کم کم به صورت عادت در اومد. این یکی که انجام گرفت، مشابهش هم در کنارش یک کار دیگری پیش اومد، این هم مثل اون چیز مهمی نیست. بالاخره تدریجاً هی دایره گناه گسترش پیدا می‌کنه. اینش مهم نیست، اونش قابل عفو است، قابل اغماض است. یه وقتی توبه می‌کنیم بخشیده میشه، یواش یواش کار رسید به این که بدترین گناهان را مرتکب شده. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، آدمایی که هیچ باور نمی‌کردن، نه باور نمی‌کرد، احتمال جنی شاید باشن در جلسه کسانی که نمونه های از این اشخاص رو بشناسن. من دوست ندارم خصوصیاتی ازش نقل بکنم که ذهنم بعضی ها آشفته بشه. داریم، داشتیم، بعضی هاشون همه شما میشناسید. تشتشون دیگه از بام افتاد، رسوا شدن، بیرونشون گردن. بعضی ها دیگه هم هنوز پرده های روی کارشون هست، ولی خواص میشناسن، میدونن به یک آلودگی های عجیبی مبتلا شده، کارهایی که آدم باور نمیکرد فکرش به ذهن این آبیان کم کم مبتلا شده و کار به جایی رسید که دیگه به اصل ارزش های انقلاب و اسلام لبخند زده. نه لبخند زدن، نیشخند زدن. اینا رو مسخره گرفته و کانوبه ها یستهزئون. این جریان، این روند نوسان‌آمیز پیش و پس رفتن، زیر و رو شدن، تقلب احوال، تحول حالات در صدر اسلام بوده، در زمان ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین بوده، بعدش هم در طول 14 قرن بوده. در این دوران یک ربع قرن انقلاب هم نمونه هایی داشته و داره. آیا ما دوست داریم اینجوری بشیم؟ اون کسانی که مبتلا شدن اینجور از روز اول تو پیشونیشون ننوشته بود منافق. اونا قیافه های شناخته شده، دوست داشتنی، مورد احترام، ولی کارشون اونجا کشید. آیا ما مطمئن هستیم یکا یک ما جدا جدا هر کسی کلاه خودش رو قاضی کنه؟ من به خودم رو قاضی. آیا من مطمئن هستم مثل اونا نمیشن؟ آیا دلم میخواد مثل اونها نشم؟ فکر نمی کنم کسی باشه که خوشش بیاد اینجوری بشی. دست کم از میان شماها. همه دوست داریم که ایمانمون روز به روز کاملتر بشه، در مسیر صحیح بهتر پیش بریم، استقامت بیشتری داشته باشیم، در این مسیر تکامل پیدا کنیم، درجاتمون عالی تر بشی و بالاخره به مقام انبیا و اولیا نزدیک تر بشی. نه عقب گرد کنیم و از قله سقوط کنیم به ته دره جهنم. هیچ که دلش نمیخواد. اگه دلمون نمیخواد چیکار کنیم؟ باید پیشگیری کنیم، باید حواسمون جمع بشه به اون خطرهایی که اونا مبتلا شدن، ما مبتلا نشیم. دو کار باید بکنیم. همه این مسائل سرش دو تا کلمه است: علم و عمل. سعی کنیم دائما معلومات خودمون رو نسبت به دین، اسلام، ارزش‌های انقلاب بیفزاییم. هیچ وقت قانع نشیم به اونچه می‌دانیم. چون دایره معلومات حد و مرزی نداره. هر روز ممکنه یه شبهاتی پیش بیاد، جوابش احتیاج داشته باشه یاد بگیریم. هر وقت قانع شدیم به اون چه میدانیم، فکر کردیم هر چه باید بدانیم میدانیم، دیگه احتیاج به مطالعه بیشتر، درس خوندن بیشتر، بحث کردن بیشتر نیست. این اول خطر. و هر وقت به ذهنمون آمد که فلان لغزشی مهم نیست، این قابل اغمازه. در مقابل خدماتی که ما کردیم، این اشتباهات و این لغزش ها اینا مهم نیست. هر وقت به ذهنمون اومد بدونیم این اول خطره. اگه خدای نکرده آدم مبتلا به لغزشی هم بشه، خب البته کم کسی است که در عمرش مبتلا به هیچ گناهی لغزشی نشد، اما باید اعتراف داشته باشیم با سرفکندگی، بله این اشتباه رو کردم، انشاءالله توبه میکنم، از خدا میخوام که از تقصیر من بگذره، نگران باشم، نه اینکه بگم نه این چیزی نیست، خیلی مهمه. اگر در ناحیه علم به اون چه میدانیم بسنده کردیم و در ناحیه عمل از اشتباه و لغزش نگران نشدیم، بدانیم که در مسیری داریم قدم برمیداریم که منافقین مبتلا شدن، اونا کارشو از اینجا شد. یه آیه دیگر براتون بخونم. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلف الله ما وعدوه و بما كانوا يكذبون. به نظرم سوره توبه باشه، 90% در سوره توبه. یاد میکنه از کسانی که وقتی اونا رو دعوت میکردن برای جهاد بهانه گیری میکردن، از اوصاف اینا مبتلا شدن به نفاق. از اوصافشون این بود که اول از لحاظ مالی در تنگنا بودن، فقیر بودن. اینا با خدا یه عهدی بستن، گفتن خدایا اگه وضع ما خوب شد، زندگیمون خوب شد، پولدار شدیم، ثروتمند شدیم، بخشی از ثروتمون را، حالا کم یا زیاد هر کسی نظری کرده بود، عهدی کرده بود با خدا، بخشی از این را در راه تو صرف خواهیم کرد. خب خدا وسیله ای فراهم کرد و اینا زندگیشون خوب شد. وقتی پولدار شدن یادشون رفت چه نظری کردن و چه، یا گفتن حالا باشه فردا، حالا سرمایه‌مون رو داشته باشیم ازش استفاده کنیم، سر پیری ادا می‌کنیم. بالاخره عهدی که با خدا کرده بودن عمل نکردن. این خلاف عهدی که با خدا کردن باعث این شد که ایمان در دلشون ضعیف شد تا اونجایی که مبتلا به نفاق شده. نفاق. فأعقبهم نفاقا فی قلوبهم بما اخلف الله ما وعدوه، به خاطر اینکه اون وعده‌ای که با خدا کرده بودن خلف وعده کرد. و به مارکان و یک دبون، دروغ میگفت. اون دروغ و خلف وعده با خدا، پیمان شکنی، باعث این شد ایمان ضعیف بشه، تدریجا بپره. در ظاهر مؤمنن، در باطن ایمانی نیست. نفاق یعنی چی؟ فأعقبهم نفاقا فی قلوبهم. این نفاق در اثر چیز؟ در اثر گناه. نفاق یعنی دیگه ایمان نداری. با اینکه میدونه چطور ایمان نداری؟ خب همینطوره دیگه، از عجایب روح آدمی شد. کم کم شناختش هم عوض میشه، شک میکنی. آیا این کارهایی که ما کردیم درست بود؟ دست از زندگیمون شستیم، زن و بچه رو گذاشتیم، رفتیم مدت‌ها در جبهه، این کار درستی بود کردیم؟ من رفیقای ما موندن الفلان پست و مقامی رسیدن، چقدر ثروت جمع کردن، ما دستمون خالی بود اینجا، کسی احوال ما هم نپرسید. بی خود اشتباه کردیم دیگه، گول این آخونده رو خوردیم رفتیم. اون روح جهاد و فداکاری تبدیل میشه به انکار و بلکه استهزا. این چرا که جور گول خوردن، جووناشون رو دادن. اگر وقتی بودن با آمریکا صلح کرده بودن، با صدام صلح کرده بودن، با آمریکا ساخته بودن، دیگه این همه موشک بارون ها نداشتیم، این همه ویرانی ها نداشتیم. نمیگن بعضی ها نشدیدیم دیگه لاقل شنیدید که گفتن خیلی ها بعد از فتح خرم شهر دیگه صحیح نبود ما ادامه دیدیم که یکی فراوان گفتن بود. این نکته‌ای که عرض کردم یه نکته آموزنده ایست که در عالم خیلی ها منحرف شده. قرآن چند تا اشخاص را به داستان‌های خاص را اسم می‌بره و اقوامی به طور کلی گروه‌های چند نفری در اسلام نام می‌بره و بالاخره خود ما هم شاهدش هستیم که اون چه کنیم ما اینجور نشیم. یکی سعی کنیم معلوماتمون روز به روز افزوده بشه، یکی هم سعی کنیم تقوامون بشه. دل باخته دنیا نشیم، دل به زرد و سرخ‌های دنیا نبازیم. یه خورده از لذت‌های دنیا اختیاراً کم کنیم. یه وقت آدم دستش نمیرسه نداره خرج نمی‌کنه. این هنری نیست. اون اندازه‌ای که دستمون میرسه یه خود کم کرد، برخلاف اون روحیه‌ای که امروز در اثر مسیحی‌گرایی غربی رواج میده. هر کس هر چی داره یه خود بیشترش میکنه. اسلام سفارش میکنه به اونی که اون اندازه‌ای که میتونید و دارید و براتون میسر هست یه خود کمتر مثلا اختیار از لذتاتون بکنید، گاهی روزه بگیرید. هستن عزیزانی که یادشون هست در اوایل انقلاب بچه های سپاه هفته دو روز روزه میگیرید، کسی برای اونها الزام نکرده بود. این روحیه بود که باعث این شد اون پیروزی ها نصیبشون بشه، اون کمک های غیبی. یه چیز مختصری به جبهه ماهیانه بهشون میدادن، همونو بر میگردوندن به صندوق جبهه با اینکه خودشون احتیاج داشتن. این روحیه ها ارزش داشت، باعث این شد که خدا به چنین گوهرهای گرانبهای اون عزت را ببخشه، اون پیروزی را ببخشه. هر زمان اینجا نبود، خواستم مقدمه عرض بکنم برای اینکه چون انسان در مسیر این لغزش ها و این انحرافات فکری قرار داره، بزرگترین خدمت به جامعه انسانی و به خصوص اسلامی خدمت کسانی است که جلو انحرافات فکری و لغزش های رفتاری رو بگیرن، کمک کنن به دیگران تا بهتر بفهمند، بهتر بشناسند و کمک کنند به اونها که بهتر راه صحیح را بپیمایند. اینها جانشینان انبیا است. در عصر ما یکی از کسانی که به یکی از عالی ترین مراتب این مقام جانشینی انبیا رسید، استاد شهید علامه مطهری رضوان الله علیه، عمر عزیزش رو صرف کرد. عمرش کوتاه بود، خیلی جای حسرت داره که اون وقتی که میبایست از معلوم اندوخته های چند دهه تحصیل و تحقیقش استفاده کنه و جامعه ازش استفاده داره، دشمنان از ما گرفتن. اون چه برای ما باقی مونده نسبت به اون چه میبایست از این عزیز در این عالم بماند بسیار کمی. ایشون فرصتی نکرد تا یک نظام ارزشی اسلام، نظام عقیدتی اسلام، نظام سیاسی اسلام رو به صورت کامل تدوین کنیم. سخنرانی های پراکنده ای بود، این طرف و اون طرف داشت، از مجموع این سخنرانی ها نوارهایی گرفته شد، کتاب های تهیه شد، چیزهایی نوشته شد. اغلب اون چی از کتاب های استاد هست همین از سخنرانی های پراکنده ای. ایشون فرصت این نکرد که بنشینه به عنوان یک محقق مجموعه افکار منظم و منسجم را ارائه بده. تازه وقت این کار رسیده بود و جامعه به این نیاز پی برده بود که دشمنان قبل از ما شناختن شروع را و برو از ما گرفت. این بزرگوار به خوبی درک کرده بود که جامعه ما به خصوص نسل جوان ما احتیاج به آموزه هایی دارد که باید با بیان متقن و در این حال ساده و رسا اونها را تغذیه کرد. اون کتاب ها و اون روش و اون بیانات و اون درس های سنتی که در اثر خیانت نیم قرن، بیش از نیم قرن، حکومت غاصب منحوس پهلوی تحمیل شده بود بر ما، ایشون فرصت را شکست، نیازها رو بهتر درک کرد و بشین نو درفتن مطالب جدیدی که مورد حاجت جامعه بود اینا رو مطرح کرد، روش بهتری در تفهیم اونها و تبیین اونها به کار گرفت و اونقدر خدمت کرد در همون زمان محدودی عمر کوتاهی که خدا به او عنایت فرمود که امروز بعد از یک ربع قرن هنوز جامعه ما کاملا نیازمند به آموزه‌های اوست. این نشانه این است که او چقدر خوب راه را شناخته بود و چه سرمایه گرانبهایی در اختیار ما قرار داد و ما هنوز است که دنبال راه او بدویم و به گرد راه او نرسیم. از خدای متعال درخواست میکنیم که بر علو به درجات اون عزیز بیفزاید، ما را قدردان نعمت او و نعمت امثال او قرار دهد. درسی که ما باید بگیریم از این بیان فاصلی که بنده در خدمت شما عرضه کردم یک توصیه ایست به همه عزیزان. بعد از این که باور کردیم که بزرگترین خدمت به جامعه روشنگری در زمینه معلومات و ارزش‌های دینی و تربیت مردم به گونه ای که بتونن ارزش‌های اسلامی رو در زندگیشون پیاده کنن، یعنی تعلیم و تربیت صحیح، یعنی روز معلم می‌بینیم. اگه باور کردیم که این بزرگترین خدمت است، اول باید تلاش کنیم خود ما که معلم و مربی هستیم به هیچ پایه‌ای از علم بسنده نکنیم. هر روز سعی کنیم چیزی مطالعه کنیم و معلوماتمون افزوده بشیم، علاوه بر این که اون معلوماتی که اندوختیم در اثر متارکه کم کم فراموش نشیم، مخصوصا در اونچه مورد احتیاج جامعه و احتیاج نسل آینده ماست در اون زمینه بیشتر مطالعه کنیم تا بهتر بتونیم بهره برسانیم. این یکی. دوم، خود ما قبل از دیگران عمل کنیم. ما نه تنها معلم باشیم و به دیگران مفاهیمی را منتقل کنیم، رفتار ما آموزنده باشیم. مربی واقعی اون است که خود رفتار شما زن. اگر سعی کردیم هم از ناحیه علم روز به روز ترقی کردیم، هم از ناحیه عمل روز به روز پاکتر، خالصتر، صمیمیتر، شبیهتر به اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین شدیم، اون وقت باید خدا را شکر کنیم که ما را در راه صحیح پایدار فرموده. اما اگر دیدیم ما چندون به علم بهایی نمیدیم، یه چیزی برگزار کنیم به قول خودمون، به خیال خودمون ادا وظیفه ای شده باشه، اما دیگه دغدغه این که مطالعه عمیق‌تر کنیم، بهتر به شبهات جواب بدیم، بهتر روشن کنیم، چندون دغدغه‌ای نداشته باشیم. یا در مقام عمل به همین انجام واجبات و ترک گناهان اکتفا کنیم. مربی باید رفتارش برجسته تر باشه تا با اقتدای او حد اقلش در دیگران تحقق پیدا کنه. الگوی ما پیغمبر اکرم و ائمه اطهار امیرالمومنین صلوات الله علیه هست و تازه ما اینجور شدیم. اگه اون الگوها رو نداشتیم چی می‌شدیم؟ باید سعی کنیم روز به روز هر چی میشه رفتارمون را به رفتار اونها شبیه‌تر کنیم. در بی‌اعتنایی به دنیا، در سادگی، در دلسوزی برای مردم، در جدیت برای برپایی عدل و مبارزه با تبعیض و ظلم، اون وقت است ما میتونیم خودمون را شیعه علی بدانیم. این عزیز بزرگوار کسی بود که دوران عمرش را در این دو مسیر با جدیت پیمود. اون چی شنیدید گاهی از مقام معظم رهبری بعضی از دیگران نقل شده، اینها یه نمونه های کوچکی ازش هست که از زندگی ایشون دیده، از مناجات ایشون، از تهجد ایشون، از گریه های ایشون نقل بشه. خب وقتی نقل بشه، من این که امروز جای اون میشینم مربی هستم، ولی منم اونجوری باشه، چرا از من نقل بشه؟ حالا نقل نشه، چرا من نباشم اونجوری؟ وقتی من میتونم دیگران را تشویق کنم به زهد و پارسایی و تقوا، که خودم نمونه کاملتری ازش باشه. اگر در انجام وظایف مستحبات من کوتاهی بکنم، دیگران در انجام واجبات کوتاهی خواهند کرد. آدمی که طلب در ما قوی است، هم در زمینه علم هم در زمینه عمل میتونیم اثر بهتری در جامعه ببخشیم. اما اگه گفتیم نه دیگه بسه، به همین پایه‌ای که رسیدیم کافی است، باید بدونیم که از همونجا سقوط ما شروع بشه. این راجع به کسانی که در مقام مربیگری هستن که گویای ابن زیادی از حضار محترم در این مسئولیت هستند. و اما سایر عزیزان باید سعی کنند که از وجود معلمان و مربیان حد اکثر استفاده رو کنند. تنها به اینکه درسی بگذرانند، پاس کنند، واحدی و نمره‌ای بگیرند، به اینا اکتفا نکنند. درس دین فقط برای نمره گرفتن نیست. سر سعادت ما، خوشبختی دنیا و آخرت ما در دین است. پس هرچه دین را بیشتر بیاموزیم به سعادت تحمیل تر میشه. این چیزی نیست که باید به زور بر ما تحمیل کنن. اگر نخونید نمرتون کم میشه، تو امتحان رد میشید. میگه آدم برای نفس کشیدن باید برای نمره بگیرید، برای اینکه غذا بخورد هم باید ببینه تو امتحان رد میشه یا نمیشه. نیاز ماست، نیاز روح ما و انسانیت ما به فراگیری علوم و معارف دینی است. اگر یاد نگیریم از انسانیت عقب میمونیم، از سعادت ابدی عقب میمونیم. سعی کنیم فراگیری معارف دینی را از مهمترین نیازهای زندگی خودمون بشماریم. اگه این تلقی را داشتیم، هیچ فرصتی را برای مطالعه، برای سوال از دست نمی‌دیم. تا عالمی را می‌بینیم هر چی نمیدونیم برامون مشکل بوده فورا مطرح میکنیم، میپرسیم. کمترین فرصتی را که داریم همیشه یک کتاب دم دستمون هست، یه جزوه دم دستمون هست، مطالعه بکنیم. این عادت کتاب خوندن و مطالعه کردن و پرسش کردن درباره مسائل دینی، این باید برای ما یک عادت و یک فرهنگ بشه. متاسفانه از غربی ها ما تنها عادات زشتشون را برای ما ترویج میکنند، به صورت های مختلف رواج میدن. از عادات خوبی که بسیار از غربی ها دارن همین عادت مطالعه است. متاسفانه در بین ما لااقل به اندازه اونها رواج نداره. بنده خودم تو سفرهای زیادی دیدم پیرمرد، پیرزن 70 سال، 80 سال سوار مترو میشه، همین که یه جایی پیدا کرد بنشینه یک کتاب از تو کیفشتر میاره میشه مطالعه. پیرزن 70 ساله تو مترو نشسته، از اینجا میخواد بره اون طرف شهر، دوتا ایستگاه بالاتر، این فرصت رو از دست نمیده، فورا یک کتاب از کیفشتر میاره. حتی تو صف اتوبوس اشخاصی هستن همین ساعت تو اتوبوس به محض اینکه اینا وایساده 5 دقیقه اینجا برای از وایسه فرنگ کتاب رو بخونه. ما ساعت ها میشینیم خیلی هنر میکنیم جدول کردیم. بعضی فیلم های غیر مفید تماشا میکنیم، حالا نگم موضوع. اگه باور کردیم که سعادت ما در دانش حقیقی است، لحظه ای رو نباید از فراگیری علم صحیح از دست بدیم. این کیمیاست، این راه گشای ماست. این موقعی که در یک ظلمتی واقع میشیم، نمیتونیم وظیفمون رو تشخیص بدیم، حق و باطل رو نمیتونیم تشخیص بدیم، علم است که ما رو نجات میدیم. و بالاخره تقواست که در مقام عمل نمیتونه ما بلغزیم و از قله رفیع ایمان به اعماق دره کفر و نفاق سقوط کنیم. دیگه بیشتر مزاحمت نشم. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم که عزت اسلام و مسلمین روزافزون بپرد. روح امام عزیز و همه کسانی که در راه پیروزی این انقلاب خدمت کردند، به شهادت رسیدند، سختی ها دیدند، همه را با انبیا و اولیا محشور بدهند. کسانی که امروز مسئولیت هایی در این نظام برای حفظ باورها و ارزش های اسلامی دارند، سایه‌شون را مستدام بدهند. سایه مقام معظم رهبری را تا ظهور ولی عصر بر سر همه ما مستدام بدار. روح این استاد شهید عزیز را با پیغمبر اکرم و ائمه معصومین محشور بفرما. خدمت گزاران معارف و فرهنگ اسلامی را تأیید بفرما. عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.